بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام بر شما دوستان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی. آرزوی تندرستی و کامیابی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه برنامه‌های ما هستید در این روز شنبه 18 اسفند ماه سال 1380 خورشیدی و نهمین روز از ماه مارس سال 2002 میلادی. در دو ساعت نخست از برنامه 3 ساعته این بخش، من اردوان نیکنام و همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کوشیده این مطالبی جالب و شنیدنی درباره تازه ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان تقدیم شما ایرانیان و پارسی زبانان کنیم. در ساعت سوم هم با مطالب گوناگون فرهنگی با شما خواهیم بود. اجازه بدهید در آغاز برنامه نخست نگاهی بیندازیم به برخی از مطالبی که امروز خواهیم شنید. در نیم ساعت نخست مانند هر روز گزارش‌های خبری بین المللی را می‌شنویم. چند روزی است این گزارش‌ها اوج‌گیری بی‌سابقه بحران در خاورمیانه و افزایش دم‌افزون شمار کشتگان را در مرکز توجه خود قرار داده‌اند. خبر می‌رسد که نخست وزیر اسرائیل در یک تغییر موضع چشمگیر خواهان مذاکره با فلسطینیان شده است. گزارشگران رادیو آزادی در گوشه و کنار جهان ما را و شما را از تازه ترین تحولات در نقاط خبرساز از جمله در خاورمیانه آگاه می سازند و نیز از افغانستان، جایی که یک روزنامه آمریکایی می گوید 12 تبعه ایران دستگیر شدند و زیر بازجویی نظامیان آمریکایی هستند. درباره مناسبات خارجی ایران گزارش‌های گوناگونی را در برنامه امروز می‌شنویم، از جمله درباره چند دستگی در رویکردهای سیاسی خارجی در میان نهادها و مقام‌های بخش‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی. همچنین در ایران نشست مقدماتی کنگره جبهه دوم خرداد ظاهراً نشان دهنده جزم شدن عزم اصلاح‌گرایان برای مقابله گسترده‌تر با اقدام‌های رقیبان محافظه‌کار است. نگاهی داریم به این نشست و آنچه که در آن گذشته. باز هم در ایران در پی بالا گرفتن اختلاف در میان طیف‌های مختلف دفتر تحکیم وحدت در هفته گذشته، اعضای تازه شورای مرکزی این بزرگترین تشکل دانشجویی اصلاح طلب برگزیده شدند. گزارش و گفتگویی داریم درباره نتیجه این انتخابات. و گفتگوی دیگر با یک صاحب نظر درباره بحثی که به تازگی در عرصه سیاسی ایران مطرح شده است، یعنی اعلام وضعیت فوق‌العاده. مطالب شنیدنی فراوانی در برنامه امروز برایتان داریم، از جمله گفتگویی با آفریننده معروف‌ترین دایی در ایران. نه علی دایی را نمیگویم، منظورم دایی جان ناپلئون است. گفتگوی شنیدنی داریم با ایرج پزشکزاد، خالق دایی جان ناپلئون. اما در آغاز برنامه گزارش‌های خبری بین المللی را خواهیم شنید. در خاورمیانه ساعت به ساعت بر شمار کشته‌های فلسطینی بر اثر اقدامات نظامی اسرائیل افزوده می‌شود. این در حالی است که آریل شارون نخست وزیر اسرائیل میگوید آماده است مذاکرات با فلسطینی ها را برای برقراری آتش بس آغاز کند. گزارش های خبری بین المللی رادیو آزادی را با گزارش جمشید چالنگی در خاورمیانه آغاز می کنیم.
در آستانه ورود آنتونی زینی نماینده ویژه واشنگتن به منطقه و در پی وی دیدار دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا از منطقه، آریل شارون نخست وزیر اسرائیل میگوید آماده است علی‌رغم ادامه روند خشونت در منطقه مذاکرات با فلسطینی‌ها را برای برقراری آتش‌بس آغاز کند. اریل شارون پیش از این شرط از سرگیری مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینی‌ها را برقراری یک هفته آتش‌بس از سوی فلسطینی‌ها عنوان کرده بود. هرچند مسئولان دولت خودگردان فلسطینی از جمله صاحب ورقات پیشنهاد اریل شارون را تلویحاً مورد استقبال قرار دادند، اما سازمان‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی در اطلاعیه‌های خود که در ارتباط با این موضوع منتشر ساختند می‌گویند حتی اگر مذاکرات صلح نیز از سر گرفته شود، این سازمان‌ها به آنچه که مقاومت در برابر اشغال سرزمین‌های فلسطینی نامیده‌اند ادامه خواهند داد. پیشنهاد اریل شارون در زمانی مطرح می‌گردد که با در محاصره بودن یاسر عرفات در رام الله و ادامه حمله‌های نظامی اسرائیل به مناطق فلسطینی و نیز پاسگاه‌های پلیس و نیروهای دولت یاسر عرفات، وی عملاً نفوذ و سیطره خود را بر این مناطق از دست داده است. پاره‌ای از مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن از جمله طولکرم، بیت لحم و نابلس و نیز بخشی از غزه در اشغال دوباره اسرائیل قرار دارد. از سوی دیگر در اسرائیل نیز اریل شارون زیر فشار از سوی دو جناح راست و چپ دولت ائتلافی خود قرار گرفته است. جناح راست اریل شارون را از این بابت مورد انتقاد فزاینده خود قرار می‌دهد که علی‌رغم گذشت یک سال از نخست وزیری شارون، وی نتوانسته است به وعده‌های خود در مورد تأمین امنیت شهروندان اسرائیلی عمل کند. این جناح خواستار اقدامات نظامی فزاینده اسرائیل علیه فلسطینی‌ها به ویژه دولت خودگردان فلسطینی است. این در حالی است که جناح چپ در دولت ائتلافی اسرائیل که بنیامین بن الیزر رهبر حزب کارگر اسرائیل و شیمون پرس به عنوان وزیران دفاع و خارجه اسرائیل در آن عضویت دارند، کاربرد قدرت نظامی را به عنوان راه حل پایان دادن به بحران در منطقه مورد انتقاد قرار می‌دهند. شیمون پرس پیش از این اظهار داشته است چنانچه می‌دانست اوضاع به این نقطه‌ای که هست می‌رسید، در دولت ائتلافی اریل شارون شرکت نمی‌کرد. کنارگیری بنیامین بن الیزر و شیمون پرز از دولت ائتلافی اسرائیل می‌تواند زمینه‌ساز سقوط این دولت گردد. همزمان با پیشنهاد اریل شارون در مورد از سرگیری مذاکرات آتش‌بس و سپس صلح، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار اقدام جامعه بین المللی برای جلوگیری از ادامه قتل فلسطینی ها و اسرائیلی ها گردید. در این بیانیه از جامعه بین المللی خواسته شده است که هیئتی را به مناطق فلسطینی تحت اشغال اسرائیل اعزام کند. بیانیه سازمان عفو بین الملل می گوید در 10 روز گذشته در روند خشونت میان فلسطینی ها و اسرائیل دست کم 130 فلسطینی و 33 اسرائیلی کشته شدند. و سرانجام این که از ساعاتی پیش در روز شنبه وزیران خارجه کشورهای عرب در مقر اتحادیه عرب در قاهره گرد آمدند تا پیشنویس دستور کار اجلاس آینده سران عرب را که در ارتباط با بحران خاورمیانه در اواخر ماه مارس در بیروت برگزار می شود تهیه کنند.
گزارش جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی را می شنیدیم از اوضاع بحرانی خاورمیانه. اما جمشید چالنگی هم اکنون با ما ارتباط تلفنی دارد. آقای چالنگی با سلام، لطفاً ما را در جریان آخرین رویدادهای منطقه تا این ساعت قرار بدهید.
آقای نیکلام، درگیری ها و همینطور حمله های هوایی و زمینی اسرائیل به مناطق فلسطینی امروز شنبه نسبت به 2 روز پیش، یعنی 2 روز پیش پنجشنبه و جمعه، کم دامنه تر بود. با این همه هلیکوپترهای اسرائیلی مناطقی رو در غزه، در شمال و منطقه میانی غزه هدف قرار دادند و همینطور مناطقی رو در کرانه باختری رود اردن، در نابلس، مقر استانداری نابلس که توسط دولت فلسطینی اداره میشه، هدف هلیکوپترهای اسرائیلی قرار گرفت و در غزه هم چند پاسگاه امنیتی و پلیس فلسطینی هدف هلیکوپترهای اسرائیلی قرار گرفتند. کشته های فلسطینی در امروز اونطور که مسئولان فلسطینی میگن 2 نفر بوده. در طولکرم که نیروهای اسرائیلی از 3 روز پیش حضور دارن، نیروهای ویژه ارتش و بخشی از نیروهای ارتش اسرائیل حضور دارند، حدود 500 نفر از فلسطینی های مقیم اردوگاه آوارگان فلسطینی بازداشت شدند. ارتش اسرائیل بیانیه صادر کرد، دقایق پیش اعلام کرد که عملیات نظامی ارتش اسرائیل در طول کرم عملا به پایان رسیده و به هدفهای خودش دست یافته. این هدفها به این شکل در این بیانیه برشمرده شده که 200 فلسطینی در اردوگاه طول کرم سلاح خودشون رو تحویل نیروهای ویژه ارتش اسرائیل دادن. به فلسطینی های بین 15 تا 50 سال گفته شد که باید اردوگاه را ترک کنن و حدود 600 نفر از فلسطینی های مقیم اردوگاه که بین 15 تا 50 سال داشتن این اردوگاه رو ترک کردن. این اقدامات اونطور که در بیانیه ارتش اسرائیل گفته میشه بر اساس توافقی به عمل اومده، توافقی که بین ارتش اسرائیل و نیروهای دولت فلسطینی در طول کرم به عمل اومده صورت گرفته. در یک اقدام دیگه آقای یاسر عرفات اعلام کرد که چند نفر دیگه رو در ارتباط با قتل وزیر جهانگردی اسرائیل دستگیر کرده. این از مواردی بوده که اریل شارون خواستار اون شده بوده. عرفات اعلام کرده که از طرف عرفات اعلام شده که آقای مجدی ریناوی از عاملان اصلی قتل وزیر جهانگردی اسرائیل دستگیر شده که در اکتبر گذشته کشته شده بود در بیت المقدس. این موضوع از این نظر اهمیت داره که یکی از شروط اساسی اریل شارون بوده برای متوقف کردن اقدامات نظامی اسرائیل علیه مناطق فلسطینی. در مجموع در مناطق فلسطینی امروز اوضاع همونطور که پیشتر اشاره کردم نسبت دو روز پیش از آن آرامتر بوده، اما در حاشیه این رویدادها این نکته گفتنی است که ناآرامی در مناطق فلسطینی، ناآرامی‌های اخیر به اردن هم کشیده شده. در اردوگاه بقا که بزرگترین اردوگاه آوارگان فلسطینی در اردن هست که می‌دونیم 13 اردوگاه آوارگان هست در اردن، در این اردوگاه با بیش از 100,000 آواره فلسطینی تظاهراتی روی داده و این تظاهرات همچنان در این لحظات هم ادامه داره. خبرهایی رسیده که نشون دهنده درگیری نیروهای اردنی است با تظاهر کنندگان فلسطینی. گروهی روز پیش دستگیر شدند در این اردوگاه. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان هم اعلام کرد ساعات پیش که افراد دستگیر شده در اردن در حقیقت حامل موشک‌های کاتیوشا بودند برای فلسطینی ها در مناطق فلسطینی. این اظهارات آقای شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان. آقای نیکتان
متشکرم. جمشید چالنگی در خاورمیانه. اما همکار دیگرم فریبا مودت نگاهی دارد به برخی از مطالبی که روزنامه‌های آمریکایی درباره تازه‌ترین تحولات در بحران خاورمیانه به چاپ رساندند.
اوجگیری بحران جاری در خاورمیانه بار دیگر صفحات نشریات عمده جهان را به خود اختصاص داده است. نشریه نیویورک تایمز می‌نویسد که پرزیدنت بوش با اعزام فرستاده ویژه‌اش به منطقه در واقع به نخست وزیر اسرائیل نشان داده است که در سیاست‌های اخیرش دایر بر دامن زدن به آتش جنگ تندروی کرده است. بنا به مقاله نیویورک تایمز، دخالت مجدد آمریکا در امور به معنی آن است که اکنون این آقای شارون است که راهی جز گشودن باب مذاکره با یاسر عرفات ندارد. امریکا بدون شک برای آقای عرفات به منزله یک پیروزی عمده سیاسی خواهد بود. اما در این حال تصمیم دستگاه رهبری ایالات متحده دایر بر دخالت مجدد در بحران جاری برای آقای شارون خالی از منفعت نخواهد بود. بالا گرفتن آتش مخاصمات میان اسرائیل و فلسطینیان در هفته‌های اخیر موقعیت آقای شارون را در همه پرسی‌های عمومی مورد تهدید قرار داده بود و بیم آن می‌رفت که تعداد قابل ملاحظه‌ای از اعضای دولتش به اعتراض علیه سیاست‌های افراطی وی از سمت‌هایشان استعفا دهند. حال آقای شارون با استفاده از حضور فرستاده آمریکا در منطقه می‌تواند ضمن تعدیل اقداماتش علیه فلسطینیان چنین عنوان کند که این تغییر سیاست تنها نتیجه نفوذ آمریکا در منطقه است. نشریه نیویورک تایمز در مقاله دیگر نظرات یکی از افسران ارتش اسرائیل موسوم به ایشای منوچین را منعکس کرده است. منوچین می نویسد که به نظر می رسد در طول 35 سال گذشته طرفین به سلسله کشتارها، انفجارها، حملات تروریستی و تخریب خانه‌هایشان خو گرفتند. هر دو طرف سربازانشان را نیروهای دفاعی و مبارزین آزادی عنوان می کنند. وی می افزاید که میل به انتقام در میان مردم اسرائیل این واقعیت را مخدوش کرده است که اسرائیل خاک فلسطینیان را اشغال کرده است و در حالی که مردم اسرائیل در وحشت تروریسم و جنگ به سر می برند، فلسطینیان در وحشت عظیمتری غوطه ورند زیرا آنها تحت اشغالند. منوچین می افزاید که عضویت در یک دموکراسی به منزله متعهد بودن به ارزش‌های دموکراتیک و تقبل مسئولیت در قبال اعمال خیش است و این اخلاقاً غیر ممکن است که هم عضو متعهد یک دموکراسی بود و هم مداوماً علیه ارزش‌های دموکراتیک قد علم کرد. نشریه لس آنجلس تایمز نیز در مقاله‌ای در همین زمینه به نقل از کلاین هالوی مؤلف کتاب در مدخل بهشت می نویسد که اکثریت مردم اسرائیل آمادند تا در مقابل صلح، یک صلح واقعی، هر گونه امتیاز ارضی که فلسطینیان خواهان آنند به آنها تفویض کنند. اما این امر لزوماً نباید به منزله تسلیم در مقابل عملیات تروریستی باشد. در غیر این صورت، اشتیاق برای دستیابی به صلح به استقبال از تروریسم مبدل خواهد شد.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. یک روزنامه آمریکایی گزارش می‌دهد که 12 ایرانی که در پی جلب همکاری فرماندهان غرب افغانستان بودند، از سوی مقام‌های افغان دستگیر شده و به مقام‌های آمریکایی تحویل داده شدند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک مقام نظامی آمریکا می‌نویسد حدود 12 نفر که پنداشته می‌شود ایرانی هستند در فرودگاه قندهار، مقر کنونی لشکر دهم هوابرد ارتش آمریکا زیر بازجویی قرار دارند. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد. دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بازداشت این عده هنوز واکنشی علنی نداشته است. این عده ظاهراً در هفته گذشته در شیندند در استان فراخ بازداشت شدند. مسئولان CIA، سازمان اطلاعات مرکزی و پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا میگویند درباره 12 بازداشتی یاد شده ابراز نظری نمی‌کنند. اما شماری از مسئولان آمریکایی احتمال می‌دهند که این بازداشت شدگان از قوم هزاره افغانستان باشند، نه از اتباع جمهوری اسلامی ایران. هزاره‌ها همانند غالب ایرانیان شیعی مذهبند. به مسئولان صلیب سرخ که بر وضع بازداشت شدگان در افغانستان نظارت دارد، اطلاعی درباره حضور ایرانیان در فرودگاه قندهار داده نشده است. به نوشته نیویورک تایمز، همین نکته نشان می‌دهد که بازداشت شدگان را در شمار بازداشت شدگان رسمی یا اسیران جنگی نیاوردند. نیویورک تایمز تأکید می‌کند که بازداشت ایرانیان در فرودگاه قندهار که همکنون یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان به شمار می‌رود، کاملاً محرمانه نگاه داشته شده است. خبر بازداشت 12 ایرانی را عزت واصفی 43 ساله، فرزند عزیزالله واصفی 75 ساله، یکی از مشاوران محمد ظاهر پادشاه تبعیدی افغانستان فاش کرده است. عزت واصفی میگوید یکی از بازداشت شدگان از نظامیان بلندپایه ایرانی و نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. آقای واصفی میافزاید ایرانیان بازداشت شده در استانهای غربی افغانستان از جمله در استان نیمروز گرم آمد و شد بودند تا به نفوذ بیشتر در منطقه دست یابند. آنها به خصوص خواستار ایجاد رابطه با فرمانده محلی در شیندند بودند. همین فرمانده روز دوشنبه یا سه‌شنبه گذشته برای این عده دام گسترد و سپس آنها را تحویل آمریکایی‌ها داد. به گفته آقای واصفی در این گیرودار تیراندازی‌های نیز روی داد. بازداشت این عده به نوشته نیویورک تایمز بیگمان روابط کابل تهران را پیچیده‌تر از گذشته خواهد ساخت. حامد کرزی نخست وزیر موقت افغانستان همواره کوشیده است تا سر و صدا درباره نفوذ ایران در کشورش را فرو بخواباند و تأکید کرده است که در این باره مدرکی در دست نیست. جمهوری اسلامی نیز همواره تأکید کرده است که در پی نفوذ در افغانستان نبوده است. اما شماری از ناظران میگویند مرکز رخنه جمهوری اسلامی به افغانستان و تلاش تهران برای یافتن نفوذ
در افغانستان استان هرات است که والی یا استانداران اسماعیل خان به داشتن روابط بسیار نزدیک با ایران شهرت دارد. فرزند مشاور پادشاه تبیلی افغانستان به نیویورک تایمز میگوید جمهوری اسلامی با عملیات نفوذیش در پی تحت الشعاع قرار دادن سفر محمد ظاهرشاه به افغانستان است، چون از آن بیم دارد که در پی بازگشت پادشاه تبیلی تثبیت اوضاع و ایجاد وحدت در افغانستان سلطنت طلبان در ایران سر بردارند. محمد ظاهرشاه قرار است در ماه جاری به افغانستان بازگردد، اما هنوز روشن نیست که چه مسئولیتی رسمی بر عهده خواهد گرفت، البته اگر اصولاً مسئولیتی به او داده شود.
اما خبر دیگر در پیوند با افغانستان آنکه فرانسه قصد دارد طالبان فرانسوی را در خاک خود محاکمه کند. فرانسه همراه با 5 کشور اروپایی که طالبان تابع کشورهایشان در دست نیروهای آمریکایی اسیر شدند، بیم آن دارند که این افراد در آمریکا محکوم به اعدام شوند. از سوی دیگر همسر مرد عربی که قصد داشت سفارت آمریکا در پاریس را منفجر کند، در بازگشت از تهران به پاریس بازداشت شد. ژان خاکساد، گزارشگر رادیو آزادی در فرانسه.
فرانسه تصمیم گرفته است طالبان‌های فرانسوی را در کشور خود محاکمه کند. به رغم وجود اختلاف نظر میان پاریس و واشنگتن در مورد سرنوشت طالبان‌های فرانسوی که در افغانستان توسط نیروهای ایالات متحده آمریکا اسیر شدند، دادگستری فرانسه در مورد 4 طالبان فرانسوی که به بازداشتگاه گوانتانامو در کوبا منتقل شدند و 3 طالبان فرانسوی دیگر که هنوز در افغانستان در دست نیروهای ایالات متحده آمریکا قرار دارند، 1 پرونده تحقیقات مقدماتی را گشود. اتهام این افراد همکاری با خرابکاران و عضویت در 1 سازمان تروریستی اعلام شده است. در این رابطه مالیز لبرانشو وزیر دادگستری فرانسه با ژان لوی بروگیر قاضی مبارزه با تروریسم و میشل دوبک دادستان عملیات تروریستی در دادگستری فرانسه دیدار و گفتگو کرد تا راه حلی برای محاکمه طالبان‌های فرانسوی در کشورشان بیابند. از سوی دیگر سیلوی بغال همسر جمال بغال متهم به عملیات تروریستی قصد داشت سفارت ایالات متحده آمریکا در پاریس را منفجر کند، به درخواست مقامات جمهوری اسلامی ایران تهران را به مقصد پاریس ترک گفت. او هنگام ورود به فرودگاه شارل دوگل پاریس توسط ماموران پلیس فرانسه بازداشت شد و در حال حاضر تحت بازجویی قرار دارد. سیلوی بغال که به گفته ماموران پلیس فرانسه یک زن بسیار مذهبی است، همراه با کودک خود از افغانستان به ایران فرار کرده بود. به گفته منابع پلیس فرانسه در حال حاضر 5 تا 6 طالبان فرانسوی هنوز در ایران به سر میبرند و مسئله استرداد آنها به فرانسه مشخص نشده است. از سوی دیگر افزون بر فرانسه، کشورهای بلژیک، بریتانیا، دانمارک، اسپانیا و سوئد که حدود 15 طالبان تابع این کشورها در بازداشتگاه گوانتانامو در کوبا به سر میبرند، خواستار استرداد آنها شده اند تا در کشورهایشان محاکمه شوند. هنوز کمیسیون اتحادیه اروپا درباره مطرح ساختن درخواست مشترک استرداد طالبان‌های کشورهای اروپایی تصمیمی اتخاذ نکرده است. اما گفتگو میان دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و مقامات آمریکا ادامه دارد. در پایان ماه فوریه گذشته پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده بود در صورتی که طالبان‌های اروپایی در کشورهایشان آزاد نشوند و تحت محاکمه قرار گیرند، مسئله استرداد آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کشورهای عضو اتحادیه اروپا نگران این مسئله هستند که طالبان‌های اروپایی بر اساس قوانین ایالات متحده آمریکا محکوم به مرگ شوند. به همین خاطر وزیر امور خارجه سوئد اعلام کرد در چنین صورتی ایالات متحده آمریکا با واکنش سخت اتحادیه اروپا روبرو خواهد شد. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
در حالی که بحث درباره حمله نظامی احتمالی آمریکا و همپیمانانش به عراق همچنان مطرح است، وزیر امور خارجه عراق روز گذشته با دبیر کل سازمان ملل متحد دیدار کرد. با این همه سفیر روسیه در سازمان ملل میگوید تا قطعنامه‌ای که شورای امنیت در سال 1999 تصویب کرد روشن نشود، به گمان او بازگشت بازرسان تسلیحاتی به عراق غیر ممکن خواهد بود. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
دیدار رو در رو بین وزیر امور خارجه عراق و دبیر کل سازمان ملل متحد رویدادی غیرعادی و نشانی از بالا بودن خطرهایی که عراق با آنها روبروست توصیف شده است. دولت بوش بر این نظر که بغداد به تولید پنهانی سلاح‌های هسته‌ای، شیمیایی و میکروبی ادامه می‌دهد، تأکید می‌ورزد و احتمال حمله آمریکا به عراق به عنوان بخش از جنگ با تروریسم بیشتر می‌شود. مقامات آمریکایی حتی در حالی که ناجی صبری وزیر امور خارجه عراق برای گفتگو با کوفی انان دبیر کل سازمان ملل آماده می‌شد، اتهام جدیدی را عنوان کردند و گفتند صدام حسین در تلاش است ارتش خود را با تبدیل حدود 1000 کامیون به خودروهای نظامی تقویت کند. دیپلمات‌های غربی در سازمان ملل اظهار عقیده کردند امکان حمله آمریکا عاملی بود که صدام حسین را ناچار ساخت وزیر امور خارجه خود را برای گفتگو درباره لغو تحریم‌های سازمان ملل و بازگشت بازرسان تسلیحاتی به نیویورک بفرستد. با این حال محمد الدوری سفیر عراق در سازمان ملل تأکید کرد که تصمیم صدام هیچ ارتباطی به تهدید آمریکا نداشت. کوفی انان پیش از ملاقات با هیئت عراقی ابراز امیدواری کرد عراقی ها با روحیه‌ای سازنده به مذاکره بنشینند و گفت خواهان به وجود آمدن فضا است که در آن اختلافات بتواند به شیوه دیپلماتیک برطرف شود. در آغاز بحث‌ها که در دفتر دبیرکل در طبقه 38 ساختمان سازمان ملل صورت گرفت، انان و ناجی حدود 20 دقیقه به طور خصوصی گفتگو کردند و سپس به هیئت‌های دو طرف پیوستند. وزیر امور خارجه عراق در پی نخستین دور مذاکرات که حدود 2 ساعت طول کشید گفت بحث‌ها در جوی مثبت و سازنده انجام گرفت. هانس بلیکس سرپرست بازرسان تسلیحاتی که در جلسه مذاکرات در کنار کوفی انان نشسته بود، پیشتر در گفتگو با خبرنگاران دسترسی فوری بدون قید و شرط و نامحدود بازرسان به تأسیسات تسلیحاتی عراق را به عنوان شرایطی که در قطعنامه شورای امنیت قید شده است تکرار کرد و گفت برای لغو تحریم‌ها جز اینکه عراق مسلم سازد سلاح‌های کشتار و انهدام جمعی در اختیار ندارد راه دیگری به نظر نمی‌رسد.
اما مذاکرات دبیر کل سازمان ملل با وزیر خارجه عراق در کشورهای عرب نیز بازتابی مثبت داشت. جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
مذاکرات پنجشنبه گذشته میان ناجی صبری وزیر خارجه عراق و کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد در نیویورک بازتابی مثبت در بغداد و پاره دیگر از پایتخت‌های کشورهای عرب یافت است. روزنامه‌های بامداد شنبه در بغداد از جمله از سوره، بابل و البعث صفحات نخست خود را به مذاکرات نیویورک اختصاص دادند. روزنامه از سوره در سرمقاله خود به این مناسبت می نویسد بغداد می تواند با کوفی انان به تفاهم برسد اما در مقابل تهدید آمریکا مقاومت خواهد کرد. از سوره اظهار امیدواری کرده است که دور آینده مذاکرات میان هیئت عراقی و دبیر کل سازمان ملل متحد در اواسط ماه آوریل آینده به لغو تحریم همه جانبه عراق منجر شود. از سوره در مورد بازگشت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق اظهار نظری نکرده است. این موضوع محور اصلی مذاکرات بغداد و دبیر کل سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهد. در مصر روزنامه الاهرام که نقطه نظرهای دولت این کشور را بازتاب می‌دهد، هرچند مذاکرات نیویورک را مثبت ارزیابی کرده است، اما به بغداد نیز توصیه کرده است با پذیرش هیئت یاد شده جهت بازرسی در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در عراق موافقت کند. عمر موسی دبیر کل اتحادیه عرب که نقش اساسی در اثرگیری مذاکرات میان بغداد و دبیر کل سازمان ملل متحد را ایفا کرده است، در اجلاس روز شنبه وزیران خارجه کشورهای عرب گفت امیدوار است ادامه مذاکرات نیویورک زمینه بازگشت هیئت بازرسی سازمان ملل متحد به عراق و در مرحله بعد لغو تحریم این کشور را فراهم سازد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
در اینجا مشروع خبرها را از رادیو آزادی می شنویم. بهمن باستانی.
طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق میگوید مذاکرات با کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد به فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی این سازمان در عراق منتهی نخواهد شد. معاون رئیس جمهوری عراق امروز در بغداد اظهار داشت فعالیت مجدد بازرسان بین المللی در عراق تنها در صورتی میتواند عملی شود که کلیه کشورهای منطقه از جمله اسرائیل مورد بازرسی بین المللی قرار بگیرند. هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در سال 98 میلادی عراق را ترک کردند و حکومت صدام حسین تا امروز اجازه بازگشت مجدد به این هیئت را نداده است. طه یاسین رمضان امروز اظهار داشت کار هیئت بازرسی سازمان ملل در عراق در سال 98 میلادی به پایان رسید. مسئولان دولت آمریکا که اعلام کردند عراق در تلاش دستیابی به سلاح‌های پیشرفته کشتار جمعی است، میگویند یا عراق باید فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را بپذیرد و یا باید منتظر عواقب پیشبینی نشده ای باشد. روز پنجشنبه کوفی انان دبیر کل سازمان ملل و ناجی صبری وزیر خارجه عراق در نیویورک با یکدیگر مذاکره کردند و دو طرف این مذاکره را مثبت و مفید خواندند. به گفته ناجی صبری وزیر خارجه عراق، مذاکرات با دبیر کل سازمان ملل حدود یک ماه دیگر از سر گرفته می شود. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز با پاپ ژان‌پل دوم رهبر کاتولیک های جهان در واتیکان دیدار کرد. بنا به گزارش خبرگزاری دولتی ایران در این دیدار موضوع گفتگوی ادیان و گسترش روابط تهران واتیکان مورد بررسی قرار گرفته است. حجت الاسلام کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه گذشته برای سفری 3 روزه وارد روم شد و با مسئولان ارشد دولت ایتالیا دیدار کرده است. ایتالیا شریک اصلی تجاری جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اروپا است. در ایران نخستین جلسه دادگاه سیامک پورزند رئیس پیشین مجتمع فرهنگی و هنری تهران سرانجام برگزار شد. به گزارش منابع خبری جمهوری اسلامی در این دادگاه آقای پورزند به یک رشته اتهامات علیه خود اعتراف کرده است، از جمله اینکه با ساواک در قبل از انقلاب 57 همکاری می‌کرده و در تهیه فیلم‌های غیر اخلاقی آمریکایی و اروپایی در دوره قبل از انقلاب نقش فعالی داشته است. سیامک پورزند همسر مهرانگیز کار حقوقدان سرشناس که حدود 3 ماه پیش در مقابل منزل دخترش در تهران ربوده شد، 70 سال دارد و در دوره بازجویی از او شایعاتی مبنی بر آغاز برنامه هویت دوم علیه روشنفکران در ایران بین محافل سیاسی و خبری مستقل و نیز اصلاحگرایان جمهوری اسلامی مطرح شده است. روابط عمومی دادگستری ببخشید. به خبر دیگری از ایران باز توجه فرمایید. در ادامه انتشار نامه شورای سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در انتقاد از اعلام حکم محکومیت دبیر کل این سازمان محمد سلامتی و توقیف نشریه این سازمان عصر ما، امروز روابط عمومی دادگستری استان تهران به نامه سرگشادی شورای سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پاسخ داد. روزنامه عصر ما ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی حکم توقیف دریافت کرده و مدیر مسئولان محمد سلامتی دبیر کل این سازمان به 17 ماه حبس محکوم شده است. روابط عمومی دادگستری استان تهران در پاسخنامه به شورای سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نوشته است که محمد سلامتی بنا به شکایت 8 شاکی شخصی و حقیقی محاکمه و مجرم شناخته شده است. روابط عمومی دادگستری استان تهران برای اثبات مجرمیت دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مدیر مسئول نشریه عصر ما یکی از مقاله های این نشریه را که پیشتر به چاپ رسیده نقل کرده و آن را مصداق مطالب اهانت‌آمیز به مقدسات و باورهای دینی جامعه توصیف کرده است. دادگستری استان تهران در این پاسخنامه به اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی توصیه کرده است که اگر اعتراضی به حکم صادره دادگاه دارند، به جای به نوشته روابط عمومی دادگستری ابهام آفرینی، طبق قانون به حکم دادگاه تجدید نظر می توانند اعتراض کنند. و در خاورمیانه هلیکوپترهای نظامی اسرائیل امروز بار دیگر مواضع فلسطینیان در نوار غزه را هدف قرار دادند. مشروع این خبر و اخبار دیگر را در بخش بعدی خبرها خواهید شنید.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها حدود 53 دقیقه دیگر. می‌پردازیم به خبرهایی در پیوند با ایران. قرار است روز دوشنبه این هفته محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به دعوت رئیس جمهوری اتریش به این کشور سفر کند. آقای خاتمی در ادامه سفر خود به اروپا از یونان نیز دیدار خواهد کرد. هدف از سفر رئیس جمهوری ایران به اتریش به گزارش خبرگزاری‌های اتریشی افزوده بر گسترش همکاری‌های فرهنگی تقویت مناسبات اقتصادی نیز ارزیابی شده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
دیدار آقای خاتمی رئیس جمهور اسلامی ایران بنا به دعوت رئیس جمهور اتریش توماس کلستیل و در پاسخ به دیدار وی از ایران در سپتامبر سال 1999 میلادی انجام می‌گیرد. یک هیئت بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی با شرکت آقای کمال خرازی وزیر امور خارجه و اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معدن و بیژن زنگنه وزیر نفت رئیس جمهور ایران را همراهی می‌کند. سفر به اتریش آقای خاتمی در چارچوب تلاش‌های اتحادیه اروپا برای برقراری گفتگوهای سازنده با نیروهای اصلاح طلب ایران انجام می‌گیرد. به همین دلیل نیز رئیس جمهور اسلامی ایران روز سه‌شنبه در نشستی تحت عنوان گفتگوی ادیان به عنوان اهرمی در جهت تقویت صلح که در محل هوفبورگ وین برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد. آقای خاتمی در این سفر با رئیس جمهور اتریش توماس کلستیل و صدر اعظم این کشور ولفگانگ شوسل و خانم فریرو والتنر وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو خواهد کرد. بحران خاورمیانه، مبارزه علیه تروریسم و نیز چگونگی گسترش مناسبات دو جانبه دو کشور به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی در مرکز این گفتگوها قرار دارد. به منظور هماهنگی و گسترش مناسبات اقتصادی، رئیس جمهور اسلامی ایران و همتای اتریشی وی روز دوشنبه در نشست ویژه صاحبان صنایع اتریش و مقامات اقتصادی دو کشور که اتاق بازرگانی این کشور برگزار می‌کند شرکت خواهند کرد. قرار است در دیداری که میان وزیران اقتصاد و دارایی دو کشور انجام می‌گیرد، هماهنگی‌هایی در زمینه همکاری‌های مالی و گمرکی انجام گرفته و قراردادهایی در این زمینه تنظیم و امضا شود. به گزارش خبرگزاری‌های اتریش، در اعتراض به سفر روز دوشنبه آقای خاتمی به وین، سازمان مجاهدین خلق تظاهراتی را در این شهر برگزار می‌کند. به همین دلیل نیز دولت اتریش تدابیر امنیتی گسترده‌ای را ترتیب داده است و به این منظور از شب پنجشنبه در مرزهای این کشور به ایتالیا و آلمان موقتاً روادید شنگن را لغو کرده و کنترل مرزها را تشدید بخشیده است. لازم به یادآوری است که ویزا یا روادید شنگن تفاهم‌نامه‌ای است که تعدادی از کشورهای اروپایی تنظیم کردند و بر اساس آن کسانی که دارای ویزای یکی از این کشورها هستند می‌توانند بدون اخذ روادید به کشورهای دیگری که این تفاهم‌نامه را امضا کرده‌اند سفر کنند. تدابیر امنیتی یاد شده روز چهارشنبه پایان می‌یابد و آقای خاتمی صبح همین روز از اتریش به یونان سفر خواهد کرد. قرار است وی قبل از سفر با خاویر سولانا مسئول امنیت و سیاست خارجی اتحادیه اروپا ملاقات کند.
شیرین فامیلی و سفر روز دوشنبه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به اتریش و سپس به یونان. اما مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران پس از دیدار با پاپ ژان پل دوم رهبر کلیسای کاتولیک روم این کشور را به مقصد تهران ترک کرد. آقای کروبی که روز پنج شنبه به دعوت همتای ایتالیایی خود به روم سفر کرده بود، در ایتالیا با دیگر مقام‌های این کشور نیز گفتگوهایی انجام داد. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی از روم گزارش می‌دهد.
سفر چهار روزه مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی از ایتالیا با دیدار با پاپ ژان پل دوم رهبر کلیسای کاتولیک به پایان رسید. مهدی کروبی که فرش گرانبهایی را به عنوان هدیه برای رهبر کاتولیکای جهان آورده بود، با پاپ ژان پل دوم در رابطه با مسائل خاورمیانه و طرح شاهزاده عبدالله ولیعهد عربستان سعودی به گفتگو پرداخت. جمهوری اسلامی ایران و واتیکان معتقدند که ارتش اسرائیل باید هر چه زودتر شهرهای فلسطینی را تخلیه کند. پاپ در دیدار خود با رئیس مجلس شورای اسلامی حمایت و پشتیبانی خود از روند اصلاحات در ایران را بار دیگر اعلام کرد و از موقعیت اقلیت کاتولیک در ایران که حدود 13,000 نفر هستند اظهار خوشنودی کرد. جمعه مهدی کروبی و 7 نماینده مجلس شورای اسلامی که او را در این سفر همراهی می کردند در نشست مشترکی با نمایندگان کمیسیون خارجه مجلس ایتالیا به گفتگو و تبادل نظر پرداخت. در جریان این نشست، گوستاو سلوا، رئیس کمیسیون خارجه مجلس ایتالیا در ابتدا اظهار داشت جمهوری اسلامی را نه تنها نمیتوان در محور شرارت قرار داد، بلکه باید مواضع این کشور در قبال تروریسم جهانی را ستود. در ادامه همین نشست، محمد علی هادی معاون وزارت خارجه ایران در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مجلس ایتالیا در رابطه با تعریف مقوله تروریسم اظهار داشت تروریسم روش خشونت آمیزی است که عده‌ای برای رسیدن به اهداف خود دنبال می کنند. این افراد به گفته محمد علی هادی وقتی متوسل به این شیوه می شوند که راه های صلح‌آمیز بسته شده باشند. در کشورهایی که آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی انتخاب وجود نداشته باشد، به گفته معاون وزارت خارجه ایران، تروریسم توسط ملت‌ها به عنوان وسیله انتخاب می‌شود. در این رابطه، محمد علی هادی افسود خشونت فلسطینی‌ها معلول حکومت دیکتاتوری اسرائیل است. او در خاتمه اضافه کرد: امیدواریم مبارزه با تروریسم به دستاویزی برای تصفیه حساب آمریکا در منطقه تبدیل نشود. گوستاو سلوا، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ایتالیا، در پاسخ به سخنان محمد علی هادی گفت: ما به هیچ وجه نمی توانیم این نظریه را بپذیریم و حمله و بمبگذاری علیه اسرائیل را به عنوان دفاع شخصی و مبارزه برای آزادی مناطق اشغالی قبول کنیم. در دیدار مارچلو پیرا، رئیس سنای ایتالیا، با مهدی کروبی در عصر روز جمعه، عدم شناخت این مقام ایتالیایی از رسوم جاری در ایران لحظاتی پر از تنش آفرید. مارچلو پیرا در هنگام ورود هیئت نمایندگی ایران دست خود را به سوی یکی از بانوانی که مهدی کروبی را همراهی می‌کردند دراز کرد که البته با نگاه پر از تشویش حاضرین مواجه شد. اندکی بعد رئیس سنای ایتالیا در ستودن زیبایی یکی از بانوان عضو این هیئت که گویا دکتر اطفال است افسود: اگر در ایران بودم دلم می‌خواست کودکی باشم که برای معالجه به سراغ شما می‌آید. مارچلو پیرا در خاتمه این دیدار به خبرنگار خبرگزاری ایتالیا آنسا گفت: امیدوارم عدم شناسایی من از رسوم اسلامی آینده روابط دو کشور را به خطر نیندازد. مهدی کروبی و همراهانش در عصر روز شنبه به تهران بازگشتند. این سفر اگرچه از نظر سیاسی مثبت ارزیابی می شود، ولیکن هیچ گونه انعکاسی در مطبوعات ایتالیا نیافت و روزنامه‌های مهم این کشور حتی خبر ورود رئیس مجلس اسلامی را نیز درج نکردند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
باز هم درباره سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی. بحث در مورد یک دست نبودن رویکرد بخش‌های مختلف حکومت ایران در مناسبات خارجی همچنان از مسائل مورد کشاکش میان جناح‌های رقیب سیاسی است. از جمله اخیراً در ارتباط با چگونگی عملکرد صدا و سیمای دولتی در قبال مسائل و تحولات سیاسی مهمی که با منافع ملی ایران پیوندی نزدیک دارند. ناهمخوانی برخی از برنامه‌های صدا و سیمای دولتی ایران در خصوص تحولات افغانستان با سیاست‌های اعلام شده دولت و وزارت خارجه ایران تازه‌ترین مورد از انتقاداتی است که در این زمینه عنوان می‌شود. تا جایی که گفته شده در جلسه اخیر هیئت وزیران، کمال خرازی وزیر خارجه ایران در پاسخ به علی لاریجانی رئیس سازمان صدا و سیما که عملکرد وزارت خارجه را منفعلانه توصیف کرده بود، انتقاد کرده و برخی از برنامه‌های صدا و سیما را با سیاست‌های رسمی دولت ناهماهنگ دانسته است. در این زمینه همکارم بکتاش خمسه‌پور گفتگویی دارد با محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران.
آقای جوادی حصار، عملکرد صدا و سیما رو در قبال تحولات سیاسی جاری به ویژه مسائل افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
اگر که بخوایم با ابتنای به رویکرد گذشته صدا و سیما و مواضعی که در راستای مواضع دولت از خودش نشون داده نگاه بکنیم، در یک کلام باید بگیم که موضع رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران که از طریق وزارت خارجه و رئیس جمهور اعلام میشه با اون چیزی که در پاره موارد صدا و سیما به نمایش میذاره یا اطلاع رسانی میکنه خیلی منطبق نیستن با هم، و این عدم انطباق هم ناشی از رویکرد فرهنگی و سیاسی و عموماً فکری جریان مسلط بر صدا و سیماست. البته وقتی میگم جریان مسلط به این معنی نیست که هر اتفاقی در سراسر ما میفته این خلاف رویه دولت یا خلاف رویه مردمه، بلکه جریان است که سیطره کلی بر سراسر ما داره و از استثناءها باید صرف نظر بکنیم. اما عملکرد سراسر ما حتی در موارد اخیر مثل موضعی گیری در قبال افغانستان و موارد مشابه خیلی تأمین کننده و برآورنده مواضع فکری و سیاسی دولت نمیتونسته باشه و نبوده و گویا به خاطر همین عدم موازنه و همراهی از طرف کمیسیون امنیت ملی و از طرف دولت مورد سوال قرار گرفته که در حجات به وظایف خودش خیلی عمل نکرده و سیاست هایی رو انعکاس داده یا مواضعی رو انعکاس داده که میتونسته تشنج آفرین باشه و میتونسته مایه سوی تفاهم باشه.
یعنی برنامه های ارائه شده یا پخش شده پس از سفر حامد کرزایی به ایران و دیدار ایشون با محمد خاتمی رئیس جمهوری که به نوعی این عملکرد سیاسی دولت آقای خاتمی زیر سوال برده میشه.
حالا به معنای دیگری یا به قرائت دیگری میشود گفت که یه نگاهی وجود داره که به اصطلاح خودشون نگاه اصولگرایی است و میخوان اینجور بگن که مثلا سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا و جهان و سیاست‌هایی که الان در مثلا خاورمیانه و در اینجا داره اعمال میشه سیاست‌هایی نیست که حافظ منافع مردم و منطقه و این توش سوشه. البته کسی هم در پی رد و اثبات این حرفا نیست، ولی با توجه به استراتژی دولت خاتمی و وزارت امور خارجه طبیعی است که وقتی پیشنهادهای سازنده از طرف دولت مطرح میشه انتقاداتی هم هست، نباید تو شرایطی که الان داره منطقه به سر میبره و شورای امنیت ملی هم مصوباتی داره کسانی بیان مثلا فارغ از این حوزه و از این سیاست گذاری کلان حرکت های فردی انجام میدن، ولی اون حرکت فردی از توسط یکی از تریبون های مثلا رسمی کشور مثل سیما باشه.
آقای جوادی حسار، شما پخش و ارائه چنین برنامه هایی رو که این گونه که از اظهارات شما برمیاد به گونه یکسونگر هست و بیانگر مواضع یک جناح یا طیف خاصی میتونه باشه در عرصه سیاست خارجی ایران به ویژه شرایط حساس کنونی در منطقه چگونه میبینین؟
من تصور میکنم این برمیگرده به رویکرد کلانی که این بخش از موجودین در جمهوری اسلامی بهش قائل هستند و اون این بوده که از همون آغاز راه دولت آقای خاتمی هر زمینه ای رو که منجر به توفیق دولت و راهگشای دولت و در حقیقت گشاینده افق جدیدی در مناسبات بین المللی که به یک نمره طلایی در کارنامه دولت جمهوری اسلامی در دوران آقای خاتمی منجر می شده استقبال خوبی نشون نمی دادن و سعی می کردن که اون حرکت در حقیقت شکل نگیره. لذا در حقیقت اینجور رفتارها به نظر من کار دولت آقای خاتمی رو یکم سخت‌تر میکنه، زیادتر میکنه و سیاست خارجی آقای خاتمی رو در حقیقت باید بگیم با تنش بیشتری رو برو میکنه و اونا باید تلاش بیشتری رو بکنن تا سوء تفاهم‌ها و ابهامات به وجود آمده ناشی از اینجور حرکت‌ها رو از بین ببرن.
اصولا در برنامه‌ها و میزگردهای سیاسی صدا و سیما آیا نمایندگان نظرگاه‌های متفاوت سیاسی شرکت دارند یا اینکه تنها نمایندگان یک طیف خاص سیاسی در اونها شرکت دارند و ازشون دعوت به عمل میاد؟
در حد اعلام نظر و اعلام موضع اخیراً برنامه‌های نسبتاً متنوعی دیده شده از نماینده‌های مختلف و طیف‌های فکری مختلفی دعوت میشه میان اونجا نظرگاه‌های خودشون رو مطرح میکنن، ولی چشم‌انداز کلی و برنامه‌ریزی کلانی که در صدا و سیما داره خودشون نشون میده چشم‌اندازی نیست که مطالبات عمومی مردم و مطالبات شکل گرفته بعد از دوم خرداد رو نمایندگی بکنه و پاسخگو بشه.
صدا و سیمای دولتی ایران و مناسبات خارجی جمهوری اسلامی محمد صادق جوادی حصار در گفتگویی با بکتاش خمسه‌پور از رادیو آزادی.
نگاهی به پاکسازی های انقلاب. گزارش ویژه رادیو آزادی در گفتگو با اساتید دانشگاه ها، حقوقدانان و پاکسازی شدگان. دکتر صادق زیبا کلام.
از اونجای داستان فلواقع تغییر شکل داد و به صورت یک تراژدی در اومد و واقعا لکه سیاهی شد برای انقلاب، که کشیده شد به اینکه افکار شما چیه، عقاید شما چیه، آیا شما با دیدگاه های رژیم جمهوری اسلامی موافق هستین نیستین.
احمد بشیری.
در اون هیاهو هم واقعا کمتر کسی بودش که بیاد به اعتراض یه فردی که در یه همچین موقعیتی گرفتار آمده گوش بده. یعنی فرض بر این بود که اون عده‌ای که انگ و اشخاص میزنن حق با اوناست.
ایرج پزشکزاد.
بنده سابقه خدمتی معادل 27 سال در دادگستری وزارت خارجه داشتم. موقع انقلاب 1 سال و خورده‌ای بود که سمتم مدیر کل امور فرهنگی وزارت خارجه بود.
دکتر جواد طباطبایی.
نامه در واقع از طرف رئیس دانشگاه نوشتند و در اتاق من در دانشگاه انداختند، مبنی بر اینکه من اخراج شدم.
دکتر علی نقی منزوی.
انقلاب که شد حقوق من قطع کردم، رفتم شکایت کنم، حکم پاکسازی به دست من دادم.
شنوندگان عزیز، برنامه ویژه مربوط به پاکسازی یا تصفیه های دوران پس از انقلاب را فردا از رادیو آزادی خواهیم شنید. اما جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان که به هیچ گروه و دسته خاص سیاسی وابسته نیست، آخرین تظاهرات خود در سال 1380 را در برابر کلیسای بزرگ شهر کلن برپا کرد. همکارمان شهرام میریان که در این تظاهرات شرکت داشت گزارشی دارد در این باره.
15 ساله پیاپی که از سوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان در آستانه نوروز تظاهراتی در شهر کلن و مقابل کلیسای بزرگ و قدیمی این شهر با نام دوم برپا میشه. طیف گسترده ای از هواداران احزاب و سازمانهای سیاسی و اجتماعی اهم از ایرانی و آلمانی در این جمعیت عضویت دارند. به این خاطر این نهاد همونگونی که از نامش پیداست دفاع و حمایت از زندانیان سیاسی ایران رو در سلوحه برنامه خودش قرار داده. جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی با سازمانهای کوچک و بزرگ بین المللی حقوق بشر هم در ارتباطه. در از گاهی با انتشار اطلاعیه‌ای به زبان آلمانی تماس‌های خودش رو با آگاهی همگان می‌رسانه. در دو نامه تازه جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی به کمیسیون‌های حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و مجلس آلمان در برلین که همزمان با تظاهرات روز شنبه انتشار یافته، به نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده و همچنین نام چند زندانی دگراندیش به چشم می‌خوره. برای اینکه بیشتر در جریان درون مایه این دو نامه قرار گیریم، از سخنگوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی که در این حرکت اعتراضی حضور داره خواهش میکنم که اطلاعاتی در این باره به ما بده.
همونطور که اطلاع دارید مسئله محوری کارم همیشه دفاع از زندانیان سیاسی در ایران بوده. چه دفاع از زندانیان سیاسی ایران در که هنوز در زندان ها هستند و چه زندانیان سیاسی که متاسفانه ممکنه اعدام شده باشند، و حداقل با افشای این اعدام ها سعی میکنیم که بسیار فشار جهانی رو بر حکومت ایران جهت جلوگیری از وقوع اعدام های بعدی زیاد بکنیم. در نامه‌ای که برای کمیسیون بشر سازمان ملل ارسال شده در مورد زندانیان سیاسی در زندان های ایران هستند، به طور مثال از آقای احمد باطمی دانشجوی مبارزی که 15 سال زندان محکوم شده، سیامک فرزند روزنامه‌نگار سالخورده‌ای که ماه‌های متوالیه که در حقیقت به نوعی مفقود شده بود ابتدا و حالا در یکی از زندان‌های نامعلوم تهران پیدا شده، برادران محمدی، آقای اکبر گنجی و سایر زندانیان سیاسی در همه شهرهای مختلف ایران و به خصوص از آقای عباس امیرانتظام که بعد از 23 سال زندان خواستار محاکمه علنی و قانونی خودش شده، در این نامه پشتیبانی شده و جهانیان خواست شده که همونطور خانم فرانسوا میتران از آقای عبدالرحمن پشتیبانی کرده، سایر ایرانیان و نهادهای آزادیخواه در اروپا و سایر نقاط دنیا از ایشون پشتیبانی بکنن. دوستان آزادیخواه ما تا حالا حدود 1000 امضا جمع کردن در دفاع از ایشون و همینجور حالا جمع کردن امضا هستن که با افزایش بیشتر با تمام شدن این کار هفته بعد اینا برای پارلمان اروپا خانم میتران و سایر ارسال خواهد شد.
جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی نامه‌ای هم به کمیسیون حقوق بشر مجلس آلمان در برلین ارسال کرده. شما در این نامه به چه مسائلی اشاره کرد؟
مسئله محوری در این حالی که نکاتی که باید حتما به اشاره بشیم بوده است که در گفتگوها و ارتباطاتی که با حکومت ایران هست، مسئله نباید صرفا به روابط دو جانبه و مسئله خاص در روابط اقتصادی و غیره خلاصه بشه. مسئله حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران ما خواستیم که همیشه در مرکز این روابط قرار بگیره، به طور علنی در مورد صحبت بشه و دولت ایران خواسته بشه که به نقض حقوق بشر در ایران و به نقض شدیدش شکل سنگسار زنها، 20 زن در سال گذشته در ایران سنگسار شدن، قطع دست، اعدام‌های پنهانی، شکنجه‌ای که خود آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه بهش اعتراف کرده و غیره پایان داده بشه. این یکی از نکات محوری هست که پیوسته ما بهش تاکید کردیم و در رابطه با سفر اخیر آقای خروازی هم مورد شکایت ما بوده که به اندازه کافی بهش توجه نشده.
شما به عنوان سخنگوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی بفرمایید که در این اعلامیه‌ای که الان دست به دست می‌گرده به زبان آلمانی، دانشجویان دانشگاه کلن هم از این تظاهرات حمایت کردن. اگه ممکنی در این ارتباط یک سری اطلاعات بیشتری به ما بدید.
از به ویژه از زمان سرکوب حرکت 18 تیر دانشجویان در دانشگاه تهران، دانشجویان دانشگاه کلن به طور مستمر از حرکات جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی پشتیبانی در ارتباط با ما بودن. هر سال ما 18 تیر میزی در دانشگاه کلن داریم و جمع‌آوری امضا می‌کنیم برای آزادی زندانیان، آزادی دانشجویان دربند. و امروز هم با ارسال پیامی اتحادیه دانشجوی دانشگاه کلن از حرکت امروز ما پشتیبانی خودش رو اعلام کرده و همینطور که شاهدش بودید نماینده دانشجوی دانشگاه کلن با حضور خودش در اینجا پیامی رو که کتباً هم برای ما ارسال کرده بودند در اینجا خودش قرار کرده.
این حرکت اعتراضی دارای قطعنامه یم است که در آن شرکت کنندگان در آستانه نوروز ضمن اعلام همبستگی با تمامی خانواده‌های زندانیان، خواستار آزادی زندانیان و پایان دادن فوری به دستگیری‌های خودسرانه شدند. شهرام میریان، رادیو آزاد.
دوستان عزیز، تا لحظاتی دیگر طول موج‌ها و فرکانس‌های پخش برنامه‌های رادیو آزادی تغییر می‌کند. خواهش می‌کنم آماده باشید برای تنظیم رادیوی خود روی این طول موج‌ها. 16 متر 17885 کیلوهرتز، 19 متر 15410 کیلوهرتز، 25 متر 11730 کیلوهرتز و 31 متر 9435 کیلوهرتز. ساعت دوم برنامه‌های رادیو آزادی تا دقایق دیگر آغاز می‌شود. تا آن لحظه به خاطر تو، ترانه‌ای از ویگن.
تنها میدم آنچه که گفتی شنیدم، با خیال خاطر تو از همه کس دل بریدم، دیدی آرام جانم.